هر جا هستید بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. از پخش رادیو تهران در محضر شما هستیم و ازتون دعوت میکنیم برنامه یه گفتاورد رو بشنوید.
گفتاورد، گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود عرض میکنم محضر شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، با برنامه گفتاورد در خدمت شما هستیم. مدتی قبل درباره موضوع مسکن از منظر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برنامه‌ای رو تقدیم شما کردیم. علتش هم این بود که همواره وقتی صحبت از مشکل، معضل یا بحران مسکن در ایران می شود، فقط در چارچوب اقتصادی به این مسئله نگاه می شه، در حالی که نه مسکن یک مسئله کاملا اقتصادی است، نه علل شکلگیری معضل مسکن لزوما اقتصادی است، و نه پیامدهای حوزه مسکن لزوما در حوزه اقتصاد هست. خب اون برنامه با استقبال برخی از مخاطبان و صاحب نظران مواجه شد و قول دادیم که در همون زمان هم قول دادیم که این موضوع رو همچنان در دستور کار برنامه گفتاورد قرار بدیم و نگه داریم. درباره همین مسئله و ابعاد غیر اقتصادی مسکن در کشورمون صحبت میکنیم. مهمانان گرامی رو که دعوت کردیم، جناب آقای دکتر عبدالوهاب شهلی‌بر هستند، جامعه شناس حوزه مسکن، که در حال حاضر مدیر کل دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شرکت عمران شهرهای جدید هم هستند. خدمتشون خیر مقدم عرض میکنم. و جناب آقای دکتر حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک و کارشناس حوزه مدیریت بحران و حقوق، که در این دورشته هم ایشون دکترای دانشگاهی دارن و در اون نوبت هم از نظرات این دو عزیز استفاده کردید. آقای دکتر عقبایی خیلی خوش آمدید، سلام عرض میکنم مجددا خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دبیر مهر، بندم خدمت حضرت عالی و جناب آقای دکتر شهلی‌بر و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و وقت بخیر دارم و در خدمتتون هستم.
ممنونم آقای دکتر شهلی‌بر، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای دکتر عقبایی و شنوندگان عزیز برنامه.
اگر موافق باشین، ما بحث این برنامه رو به طور متمرکز درباره این مسئله و این پرسش یا این موضوع متمرکز کنیم که ببینید، در برنامه گذشته هم اون برنامه هم به این موضوع اشاره شد که به شکل ظاهر ما نباید در ایران مشکل مسکن داشته باشیم، یعنی نباید مسکن به یک کالای لوکس و گران قیمت و دور از دسترس تبدیل بشه. یه بخش هایی برمیگرده البته شاید به ذهنیت های نادرستی که در جامعه نسبت به کالای مسکن و نسبت به پدیده مسکن وجود داره، یه بخشیش برمیگرده به سیاست های غلط یا سیاست های حتی اجرا نشده و اتخاذ نشده در حوزه مسکن. اما اگر یه مقدار انتقادی تر و دقیق تر به مسئله نگاه بکنیم، گویا کسانی و زینفعانی در کشور ما چندان مایل به حل مسئله مسکن نیستند. این در موضوعی که من اشاره میکنم البته فقط به حوزه مسکن بر نمیگرده، در حوزه مدیریت هم ما اینو داریم. میگن شما میخواید یک مسئله رو حل بکنید، اول وضعیت زینفعان رو کاملا آنالیز بکنید، تحلیل بکنید، تضاهم منافع رو بشناسید، از اونجا نقطه شروع شما باشه. به نظر میاد، من به عنوان یک فرضیه، به عنوان یک سوال این موضوع رو مطرح میکنم و میخوام نظر شما عزیزان رو بشنوم. آیا واقعا کسانی هستند که هم قدرتشو دارن، هم نفعشو دارن، هم میتوانن در سیاست گذاری ها دخیل باشن، که اونها نمیخوان مشکل مسکن در ایران حل بشه که حل نشده و ما در وضعیت کنونی هستیم. آقای دکتر شهلی ور بفرمایید.
خب خدمتتون عرض کنم که نه تنها حوزه مسکن بلکه هر حوزه سیاست گذاری یک مقوله ایه که به هر حال محل نزاع هست و متأثر از منازعات طبقاتی و اجتماعی که در جامعه وجود داره. ولی این که مثلا ما بگیم که یک اراده کاملا آگاهانه وجود داره یا نه، صورتبندی اجتماعی جامعه این امر رو طبیعی میکنه مثل هر کشور دیگه به یک معنا و متغیرهای کلان ساختاری که به یک معنا وجود داره. ببینید
شما به دومی فکر کنم قائلید.
من خیلی خیلی اراده گرانه قضیه رو نمیرم، اما به هر حال هر کدوم از گروه ها، اصناف، انجمن ها اینا منافع خاص خودشونو دارن. مثلا من مثال بزنم، وقتی مثلا شهرهای جدید تو ایران تو دهه 60 بحثش مطرح میشه، خب یکی از فلسفه وجودی شهرهای جدید افزایش عرضه زمین بود و تأمین مسکن برای جذب سرریز جمعیتی تو کلان شهرها وجود داره. خیلی از صاحبان زمین و افرادی که زینف بودن در کلان شهرها مخالفت کردن و اسناد تاریخیش هست. بله چرا؟ بله. چون که شما وقتی میایید شهر جدید میسازی، یعنی عرضه زمین رو یه جوری افزایش میدی و خود به خود قیمت زمین در کلان شهر قاعدتا باید حداقل در سطح برنامه بیاد پایین. یا مثلا خیلی وقتا
اینجا صاحبان زمین خب میشن مخالف اون سیاست.
آره. یا مثلا توی چیز، توی مثلا بحث مسکن مهر، خب حداقل چیزی که طراحان مسکن مهر مطرح میکنن و ادعاشون هست اینه که میگن ما دنبال این بودیم که از طریق افزایش دارایی تعادل طبقاتی روی مدار بهبود بدیم، چون که به هر حال موقعیت طبقاتی آدم‌ها در اصل دو متغیر، یکی داراییه یکی درآمده. خب وقتی شما یک دارایی مثل زمین، مثل مسکن به یک خونواره میدی، خود به خود یه جوری میره بالا. اونجا مثلا ما میبینیم که آدمهایی بیاد با طرح مسکن مهر، در همون الان کار منازعات بعدیش ندارن، بعدا میان مثلا دوچار چلنج میشن که خودشون در بیرون از شهرها شروع کرده بودن به انبوه‌سازی مسکن و این مسکن مهر رقیبی میشد برای این مشتری پیدا کردن برای در واقع خونهایی که میخوان بسازن. الان مثلا من نمیخوام به صورت مشخص، مثلا در همین مسکن مهر واوان شما نگاه بکنی، دوتا بلوک خیلی بزرگ اونجا ساخته شده، اطرافش رو هم تو استان تهران داری بحث بکنیم، خب یه انبوه سازی مسکنی مثلا اون با یه فاصله مثلا چند متری اون طرفتر داره، میبینیم که یه جوری مخالفت های شکل میگیره. پس این که ما میگیم که آدم ها صرفا بر اساس کارشناسی صحبت میکنن، خب در ته این تفکر کارشناسی یه نظریه وجود داره، این نظریه ناظر به اقتصاد سیاسی، به یک سری منافع این وسط. یا مثلا یه نقطه نهایی تر هم بگم، اینه که متاسفانه بهره برداران اصلی مسکن که ما بگیم مردم باشن، هیچ تشکل منسجمی در راستای چانه‌زنی با سیستم سیاست‌گذار دولتی یا اعمال نفوذ در اون ندارن. مثلا ما انجمن انبوه‌سازان داریم، انجمن مثلا خدمت های دکتر عقبایی و همکارانش مثلا مشاوران املا، اما هیچ موقع انجمن مستاجران ما تا ایران تا الان نداشتیم،
یا انجمنی که مستاجرین مثلا
مثل در هر کجای دنیا میان در موقع قوانین استیجار میان چونه زنی میکنن، نمیدونم کجای دنیا قرارداد یه سال اجازه میدن که مثلا قرارداد یه ساله باشه. پس در واقع جنبندی بحث من اینه که اصلا غیر از این نمیتونه باشه، یعنی مسکن مثل هر حوزه دیگه متأثر از منافع و گروه های مختلف. خب. هر برنامه جدیدی که مطرح میشه، هر دولت جدیدی که میاد، قطعا بر اساس چارچوب منافع حرفه‌ای، صنفی و کلانتر طبقاتی خودش میاد تصمیم میگیره.
تشکر. فکر میکنم گفتگوی جالب و شنیدنی رو داشته باشیم با این آغازی که داشت.
گفتاور، محملی برای پاسخ به پرسش های شما.
گفتاور، مجالی برای اندیشه ورزی.
گفتاور، تنها مدعی طرح روشمند پرسش های علمی پیرامون زندگی.
گفتاور، از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:05 شنونده باشید. رادیو تهران FM 94. گفتاور.
خب جناب آقای دکتر عقبایی خدمت شما هست.
بله، استفاده کردیم از فرمایشات آقای دکتر شلیبور. ببینید، من خیلی خوشحالم که امروز سعادت اینو داشتم که برای بار دوم بنده دعوت کردین و در برنامه شما حضور دارم و من با اینکه سالهاست در حوزه مسکن در رسانه حضور دارم، ولی میتونم بگم انگشت شمار یا شاید دومین برنامه‌ایه که به طور مستقیم موضوع برنامه در رابطه با مسکن و نگاه مسکن از مقوله فرهنگی اجتماعی و سیاسی بوده. و اگرم برگهگداری ما تو مباحث اقتصادی بازار مسکن به سمت و سوی نگاه فرهنگی یا سیاسی یا اجتماعیش میرفتیم، موجه برنامه معمولا ما رو از این دستور خارج میکرد و ما رو هدایت میکرد و ریل گذاری میکرد به سمت و سوی اقتصاد بازار مسکن. و در صورت از تهیه کننده برنامه و حضرت علی جناب آقای دبیرمهر که خودتون یک پژوهشگر در این حوزه هستین تشکر میکنم. و باید بگم که خدمتتون که در هر صورت مقوله مسکن بجز مسائلی که مطرح شد و دیدگاه‌های کلانی که وجود داره، نگاه‌هایی وجود داره و سیاست‌گذاری‌هایی وجود داره که این سیاست‌گذاری‌ها مانع توسعه پایدار در حوزه مسکن هست. یعنی توسعه پایداری که به مفهوم هم توسعه اقتصادی درش باشه، هم توسعه سیاسی درش باشه، هم توسعه اجتماعی درش باشه، هم توسعه فرهنگی درش باشه. و نمونه‌شو من میتونم برای شما بگم که همین چند سال اخیر چقدر چالش برانگیز بوده و تا همین لحظه‌ای که من دارم با شما صحبت می‌کنم خروجی نداشته. مالیات بر عایدی مسکن.
آها خب
ببینید، مالیات بر عایدی مسکن یا درست‌ترش مالیات بر عایدی سرمایه که یکی از این مجموعه‌اش می‌شود مالیات بر عایدی مسکن، من سوال دارم از مجلس 11ام انقلابی که آقایون مجلسی انقلابی، کسی که در سال 1399 تو فروردین ماهش دیگه وقتی یه آپارتمان شده 200 میلیارد 100 میلیارد دیگه میلیارد پولی نیست که متاسفانه، 1000 میلیارد تومان وارد بازار مسکن کرده باشه در فروردین 99 تو وضعیت کرونایی که اصلا کسی تکون نمیخوره از منزلش، در پاییز 99 که الان هستیم این 1000 میلیارد شده حداقل 2000 میلیارد تومان، حداقل شده 2000 میلیارد تومان. آیا این فرد نباید عایدی این سرمایه خودش رو پرداخت بکنه، سودی که باید ایجاد براش شده براش؟
طبق قوانین موجود متاسفانه نه.
نیست. جناب علی به عنوان یک گزارش تهیه کننده، به عنوان یک خبرنگار، به عنوان یک پژوهشگر، به عنوان یک مجری کارشناس، جناب آقای دکتر شلیبر به عنوان یک استاد، به عنوان یک فرهیخته، حقوقی و درآمدی که داره یا همه دهک‌های مختلف جامعه که شنونده برنامه ما هستن، درآمدی رو که دارن مالیاتش رو پرداخت میکنن
قبل از اینکه دریافت بکنن.
به قول شما قبل از اینکه دریافت بکنن بعضن. ولی این فردی که آمده و هنگفت و سوداگرانه بعضن به این مبلغ 1000 میلیارد، به حداقل 2000 میلیارد تومان دست پیدا کرده، اگر ما مالیات بر عایدی مسکن رو به عنوان یک ابزار نظارتی و پیشگیرانه در جهت رشد نامتعارف قیمت مسکن و رشد سودجویانه و سوداگرانه در بازار مسکن داشته باشیم و بهش بگیم آقا معامله اول، معامله دوم، معامله سوم، به یه جایی برسی که یه دفعه ببینی که آقا این سودی که داری میگیره همش باید بده مالیات، لذا سرمایه‌اش رو هدایت میکنه به یه سمت تولید.
چیز غریبی هم نیست آقای دکتر اقبایی، همه جای دنیا
همین است.
خب چرا همین سوال اینجاست؟ چرا
پس چرا وقتی این موضوع در سال 93 مطرح شد و من خودم در شبکه خبر برنامه نیم ساعت به عنوان موافق این موضوع رفتم صحبت کردم، ولی سخنگوی وقت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف بر عایدی مسکن اومد صحبت کرد تو تلویزیون و یه هفته بعدش وزیر وقت نامه زد به رئیس مجلس و این از دستور کار مجلس خارج کردن؟ چه دستهایی پشت اون قضیه بود که این مالیات بر عایدی مسکن از دستور کار مجلس خارج شد؟
شما این مثالو دارید میزنید نشون میده که شما قائل به این هستید که در پشت حل نشدن معضل مسکن زینفعان صاحب نفوذی بودند.
زینفعان صاحب نفوذی هستند که متاسفانه نفوذشون هم بسیار عمیقه و این ضربه به دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه میخوره و مغایر با اون مطالبه‌گری‌ها و اون حضور شما عرض کنم که شعارهای اقتصادی که مقام معظم رهبری هر سال مطرح میکنند که بحث اقتصاد مقاومتی نمونه بارزی از این مباحث اقتصادی در اون کشوری بوده که به نظر من مظهر ظهور و وجودش خارج از هر گونه شعار زدگی همین مقوله مسکن در ابعاد مختلفشه که میتونه اقتصاد مقاومتی رو یه الگو بکنه برای کشور در نگاه هم اقتصادی هم اجتماعی و هم سیاسی.
حالا
ولی این موانع سودجویانه جلوی مقوله رو میگیرن. من این کلام رو زود تموم میکنم. ببینید شما نگاه بکنید به مقوله مسکن، همونطوری که مستحضر هستید سه مقوله، سه زل داره مسکن: زل زمین، زل به اصطلاح مساله ساختمانی و ذل نیروی انسانی.
انسانی
نیرو زمین که ما به اندازه کافی تو کشورمون داریم، مشکل زمین نداریم، مشکلمون بخشینگریه، مشکلمون جزیره ای عمل کردنه. وزارت راه و شهرسازی زمینای خودش مثل اموال خودش نگه داشته، وزارت بهداشت مثل اموال خودش، زواد کشاورزی و امور اراضی همینطور، اون یکی همینطور. یعنی تو مدیریت اراضی من میدونم وزارت راه و شهرسازی هم مشکل داره، چون که ما باید یک ستادی به نام ستاد مدیریت زمین در کشور داشته باشیم، نه یه ستادی مثل ستاد اقتصاد مقاومتی که فقط شعار بده، یه ستاد با کارا و مقاوم و اجرایی و عملیاتی به نام ستاد مدیریت زمین. مهم هم نیست کجا مستقر باشه، که این وزارت خونهایی مثل جواد کشاورزی، حداقل شهرداری ها، وزارت حضور شما عرض کنم که مسکن، حضور شما عرض کنم که و اینها در اون وزارت، در اون ستاد عضو باشند و زمین های خودشون رو عرضه بکنند. برای چی؟ برای اینکه بتوانند قیمت تمام شده مسکن رو به سمت و سوی پایین بیارن، و قیمت تمام شده مسکن وقتی بیاد به سمت و سوی پایین کمک میکنه به تولید بیشتر و نیروی انسانی، ایجاد اشتغال بیشتر و ایجاد اشتغال بیشتر، مساله ساختمانی بیشتر، 1300 شغل و 300 صنعتی که وابسته به مقوله مسکن هستن، اون لوکوموتیو متحرکش به تحرک در میاد. بخشش نشد گرفته از مشکل اقتصادی هست در حوزه مسکن رو حل و فصل میکنه.
شما ولی... در برنامه گذشته اگر خاطرتون باشه، برنامه اولی که ما خدمت شما بودیم، اتفاقا آقای دکتر شهلی‌پور به تجربه مسکن اجتماعی اشاره کردن، یا مسکن غیر تملیکی در دنیا. من اون رو وصف میکنم به بحث الان شما. تصور بکنید ما با این سه ضلعی که در اختیار داریم، یعنی زمین، مساله و نیروی انسانی، و البته نیازی هم که اساسی تر هست در درون جامعه وجود داره، اگر عزم جدی در کشور باشه و یک ستادی به قول شما شکل بگیره برای ساختن اتفاقا همین مسکن اجتماعی غیر تملیکی که بتواند یک تعادلی در حوزه نیاز جامعه ایجاد بکنه، طبیعتا دست کم شاید بشه در یه بازه 3 ساله 5 ساله ما بخشی از مشکل مسکن رو سر و سامون بدیم.
و میانه کلامتون، ما رقابت رو در فضای تولید مسکن از بین بردیم، یعنی فقط یک طرفه است.
درسته.
این مشکلات تو حوزه خودرو هم حتی کشور.
بله بله. حالا همین مسکن رو من میخوام اینو، این نکته رو عرض کردم و نکته دوم رو به این وصل میکنم. اینی که در صحبت‌های اول شما هم بود، مسکن یک امر مردمی است، یعنی جزو نیازهای مردم ماست. اما متاسفانه مردم در سیاست گذاری و برخورداری از منافع حوزه مسکن محروم هستند. شاید این خود این مسئله خودش یک نامعادله است که باعث استمرار مشکل و معضل و بحران مسکن شده.
من اینجا یه نکته رو در خصوص فرمایش شما بگم.
فقط کوتاه بفرمایید آقای دکتر،
هم وارد بحث که ما میگیم وقتی مردم نمایندگان مجلس رو انتخاب میکنن، وقتی قوه مقننه وجود داره، وقتی کمیسیون عمران وجود داره، اینا نمایندگان مردمن.
بله.
حتما نباید یه انجوی تشکیل بشه که مردم بیان در مورد مثلا اجرای مقوله تعیین اجاره بها در رابطه موضوع، در رابطه با این موضوع چانه زنی بکنن، چون در قوانین بالادستی ما هم این وجود نداره. اگرم نیاز به همچین خلایی بکنیم، باید بریم در مجلس شورای اسلامی لایحه‌شو بدیم. ما الان در کشورمون با توجه به قوانین باید گام برداریم دیگه، فراتر از قوانین گام بردم. میدونی که بعضی از دوستان مثلا علاقمندم میگن چرا بعد اجاره نامه بعد 1 ساله باشه، اجاره نامه 2 ساله باشه، 5 ساله باشه، ولی قانون مستأجر اینو نمیگه. قانون ملک مستأجر میگه آقا مالک در اسلام دو مالکیت محترمه. میگه که آقا مثال عرض میکنم، جناب علی به عنوان یک حوزه فردی که در رسانه ملی فعالیت میکنید، ممکنه به شما 6 ماه ماموریت بدن تشریف برید در یه شهر تبریز، نمیتونن به شما تکلیف کنن که شما باید این خونه رو 2 سال اجاره بکنی، یا یه پلیسی ماموریت بدن، یا یه فردی بیماری داره 6 ماه میخواد بچهشو بیاره درمان کنه، یا میخواد بیاره یه کلاس کنکوری تثبت نامش کنه. لذا مشکل ما مشکل این تیپی نیست. لذا اینکه کسانی در رابطه با این موضوع بخوان چانه زنی بکنن و حقوق مردم رو مطالبه گری کنن، نیاز به این نیست که خود مردم وارد عرصه بشن. مردم بر اساس قانون اساسی
همونطوری که رئیس جمهور انتخاب میکنن و رئیس جمهور دولت رو میچینه، دولت باید حافظ منافع مردم باشه، دولت که مقابل مردم که نیست.
ولی خب در عمل ما شاهد هستیم که منافع مردم در سیاست گذاری نادیده گرفته شده،
غلط دیده میشه، دولت ها مسیرشون رو غلط میرن، رو ریل نمیرن. این مجلسه که باید بیاد این
حالا بر اساس پیشنهاد شما یه وقتی این بحث رو میتونیم با حضور نمایندگان زیرفت در مجلس
ریل گذاری بکنن نمایندگان.
آقای دکتر شهلی‌پور، همین بحث رو و اون بحث ذی‌نفعان رو در واقع میخواییم از زبان شما بشنویم. آیا بر اساس اون بخش اول صحبتاتون که یه اشارات خوبی هم به تاریخچه این موضوع کردید، دو تا مثال خوبم زدید، ما میتونیم الان از برخی از ذی‌نفعان حوزه مسکن نام ببریم که در واقع اینا اجازه به خاطر نفعی که دارند اجازه نمیدن که سیاست‌های صحیح حوزه مسکن تدوین، تصویب و اجرا بشه؟
خدمت رو عرض کنم از بحثای دکتر اقبایی به استفاده کردیم، به خصوص روی اون بحث مالیات بر آیدی سرمایه که در واقع در هر کجای دنیا هست و اینجا یک حلقه مفقوده خیلی جدی است که واقعا جای کار داره. اخیرا هم چیزش رفت مجلس، اونم به سرانجام رسیده نرسید، فکر کنم نرسیده
نه آیدی سرمایه که فکر میکنم نرفت، بحث مالیات بر معامله بود،
مالیات بر آیدی سرمایه بود که بخشش مالیات بر آیدی مسکن بود،
خب دارم داشت پوشش میداد. اما ببین وقتی ما در مورد اینکه بازیگرای اصلی مسکن در واقع کی هستن و اونا نفعشون در کماکان ماندن مسکن به عنوان یک کالای سوداگرانه هست یا اینکه اجازه میدن تبدیل به کار مصرفی بشه، ببین وقتی شما در سال 68 میایید به عنوان قانون خودگردانی شهرداری ها میاید یه سیاستگذاری و الگوی مدیریتی اقتصاد شهری رو میذاری برای اینکه برای فروش تراکم، در این اقتصاد سیاسی آیا خنده‌دار نیست که ما فکر بکنیم مردم تاثیرگذار میشن؟ یک نقل قول معروفی از شهردار وقت هست، میگه من به جای این که برم با 4-5 میلیون نفر مردم ساکن تهران بیام وارد چونه زنی بشم که ازشون مالیات بگیرم و خرج شهر رو از اونا در بیارم، میام با 500-600 انبوساز در واقع میسازم و هزینه شهر رو از اون در میارم. پس ببینید، یعنی ما از یه طرف سیاست این وضعیتی که به وجود اومده از آسمون نیومده، این دقیقا در واقع پیامد کاملا طبیعی سیاست هایی که ما برای اداره شهرهامون، برای اقتصاد شهری در واقع وضع کردیم. پس زمانی که نب مهمترین منبع درآمد شهرداری یا فروش تراکم، دیگه در مورد این که ما فکر بکنیم مسئله مسکن حل میشه شوخی بیش نیست. این یک نقطه. نقطه دوم اینه که مسکن فقط خوابگاه نیست. خب مسکن باید نزدیک به محل کار آدم ها باشه، باید اشتغال در خدمتون عرض بکنم، نزدیکی شما با یک مسافت خیلی معقولی باید بری سر کار و یه جوری برگردی. اما سیاست های اقتصادی شما متمرکز بر کلان شهرها، از یک طرف متمرکز در پایتخت، از یک طرف متمرکز در کلان شهرها. شما مثلا ببینید بیش از 20-30% مثلا فعالیت‌های اقتصادی شما در همین منطقه شهری تهرانه. در تهران زمینی نیست واقعا. کجا زمین هست؟ چون یه جاهایی شما میتونه توی دشت و بیابون یه زمین عرضه بکن، زمین تموم شده. اصلا یه جوری فراتر از زیست‌پذیری این زمین در واقع روش بارگذاری جمعیت و فعالیت به یک معنا صورت گرفته. پس تا زمانی که ما به سمت سیاست‌های آماش سرزمین نریم، خب و این موجه های مهاجرت رو مهار نکنیم، شما 3 برابر خونه های موجود تهران خونه بسازی، باز هم مسئله مسکن حل نمیشه. همونطوری که اگر شما اتوبان های 3-4 طبقه هم بسازی، مسئله ترافیک به یک معنا حل نمیشه. پس ما در واقع برای این که مسئله مسکن رو حل بکنیم، بتونیم اول طرح مسئله درستی و صورت بندی درستی ازش ارائه بدیم، و این لازمش اینه که درسته نماینده مجلس نماینده مردم، ولی هر کجای دنیا اتحادیه ها و اصناف اونایی هن که در واقع میان چونه زنی میکنن به صورت دقیق محلی، میان پروژه های خودشون میبرن جلو. خب نمیدونم جاهایی که تونستن مساکن اجتماعی رو ببرن جلو، بحث دولت های محلی بوده. خب دولت های محلی در واقع میان اصلا اطلاعات دقیق از چیز دارند، از نیاز مصرف هر روستا، هر شهر، هر محله، متناسب با اون میان سیاست گذاری مسکن و یه جوری مختصاز طبقاتی که فرضاً توی اطراف فلان کلان شهر در واقع چیز کردیم، میریم توی یک استان مرزی فلان کلان شهر در واقع چیز کردیم، میریم توی یک استان مرزی دقیقاً همون الگوی ساختو چیکار میکنیم، به یک معنا میام پیاده میکنیم. یا مثلا بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، از بانک ها گرفته، از جریان های بزرگ اقتصادی گرفته، خب این همه خونه های نمیدونم بیش از 500 هزار خونه ای که در تهران وارد بازار نمیشه ساخته شده، علتش چیه؟ علتش اینه که اصلا اینا متناسب با نیاز مصرفی که در بازار بوده اصلا یه جوری ساخته نشده.
از اون 2.5 میلیون خانه خالی 500 هزار تاش در تهران،
مثلا در تهران این، خب اینا چرا وارد؟ چون که الگوی ساختشون، هدف گذاریشون، نمیدونم مؤسسهای بزرگ اقتصادی پشت سر اینان، چه از نمیدونم برای افزایش سرمایه خودشون، در صورتی که مثلا مثالی بانک باید بتونه تسهیلات ارزون برای تولید فراهم بکنه، اینکه بیاد خودش بنگاهداری بکنه. خب آیا متغیرهای معمولی سیاستگذاری قدرتش میرسه به این دم و دستگاه‌های بزرگ مالی که بتونه در واقع مسئله رو یه جوری بیاره روی مسیری که باید بیاره؟ خب یا مثلا طبقات کارگر و طبقاتی که به هر حال یه جوری چرخ تولید میچرخونند و به هر حال بر اساس آرمان‌های انقلاب اسلامی که ما هم داشتیم باید در اولویت باشند. خب کجاها ما مثلا سندیکاهای در واقع مسکن برای این طبقه داریم؟ قراردادهای کار موقت شده، خب و دستگاه‌های تولیدی هیچ تعهدی برای تامین مسکن کارگران خودشون ندارن. خب وقتی ندارن نمیرن به دنبال، چون که یک کارگر به صورت فردی که نمیتونه برای مسکن خودش چونه زنی بکنه، اما وقتی کارخونه اون تولیدی در واقع در راستای مسئولیت اجتماعی خودش بتونه برای رفاه اجتماعی کارگر به فکر مسکن هم باشه، اون هم قطعا میره به سمت سوی اینکه اون نیاز مسکن رو تامین بکنه. یعنی ما در واقع برای اینکه بتونیم به یک وضعیت جدیدی برسیم، نیاز اینه که خیلی از انگارها رو در واقع در ذهنمون تغییر بدیم و به خیلی از گروه‌های بی صدای جامعه باید صدا بدیم که در واقع خود اونها به چون ما متأسفانه تو کشور همیشه مسائل اجتماعی و صنفی قاطی با مسائل سیاسی میشه، نظام یجب تصمیم بگیره که در واقع برای حل مسائل اجتماعی گرفت از جمله مسئله مسکن، در واقع خود مردم، خود فرودستای شهری، حالا مثلا مهاجر معکوسی که در واقع از چیز وجود داره، از کلان شهرها، خیلی از گروهای فقط کارگر نیستند، خیلی از معلمین، استاد دانشگاه، هنرمندا نمیتونن تو کلان شهرها زندگی بکنن، میرن در، خب بیام در اطراف گسترش اصولی و برنامه‌ریزی شهرک ها و در واقع جاهای سکونتگاه های برنامه‌ریزی شده رو ببریم جلو، در کنارش محل کارش رو ببینیم. یعنی ما مواجه با یک مسئله چند بعدی و به شدت پیچیده هستیم، بازیگرهای مختلف در واقع در اون مداخله دارن و تا زمانی که این صورت مسئله کلی تحلیل نشه، واکاوی نشه و همونطوری که تکرار میشه دوباره به اون بی صداهایی که در واقع ضربه داره چیز میکنن میبینند از این فضا صدا ندیم و توی میز سیاست گذاری جایی برای اونا خالی نکنیم، این وضعیت کماکان بر همین ریل خواهد چرخید.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر شهلی بور، با برنامه گفتاور در خدمت شما هست.
گفتاور محملی برای پاسخ به پرسش های شما، گفتاور مجالی برای اندیشه ورزی، گفتاور تنها مدعی طرح روشمند پرسش های علمی پیرامون زندگی. برنامه گفتاور رو از